زنان در جامعه دارای کدام حقوق اند؟ زن چه جایگاه از دیدگاه دین مقدس اسلام دارد؟ دین مقدس اسلام پیرامون حقوق زن چی حکم نموده است؟ ارزش های جامعه باز کدام ها اند؟ نقش زنان در ترویج ارزش های جامعه باز، همدیگر پذیری و دموکراسی چقدر مفید است؟ چگونه می توانیم خشونت ها بر علیه زنان را کاهش بدهیم؟ این همه موارد را در برنامه نیمه خاموش شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند نهایت بخشاینده و مهربان، شنونده های عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم، شما عزیزان را به سلسله برنامه های ارزش های جامعه باز و حقوق زن از دیدگاه دین مقدس اسلام خوش آمدید گفته، امیدوار هستم همتان از صحت و سلامت کامل برخوردار بوده، از گزند و آفات روزگار در همان باشین. این برنامه ها به صورت سلسله وار توسط من سارا فرجام، یک تن از اعضای موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان، در همکاری با بانو مریم کارگر، عضو بورد مشورتی موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان، بر شما به صورت سلسله وار هر هفته ارائه خواهد شد. این هفته می خواهیم که راجع به معرفی مبانی شخصیت زن از دیدگاه دین مقدس اسلام بر شما صحبت بکنم. امیدوار هستم که تا ختم برنامه شما بتونید که مواردی که در لابلای برنامه گنجانده شده موارد مفید باشه و شما موارد آموزنده را بتونید ازش حاصل بکنید. اگر ما شخصیت زن را از دید اسلام در نظر بگیریم، ما میتونیم که با تکیه به شریعت، با شناخت شریعت و با مطالعه دین مقدس اسلام ای را پیدا بکنیم که دین مقدس اسلام بر زن اهمیت ویژه برخوردار داده و بر زن در دین مقدس اسلام از اهمیت ویژه برخوردار هست. زمانی که دین مقدس اسلام در روابط بین انسان‌ها تاکید داشته، صحبت داشته، همیشه به بود انسانی بودن رابطه بیشتر تاکید داشته. دین مقدس اسلام به گونه مساوی تذکیر و تانیث را ضامن بقای نسل بشر میدانه، یعنی نه تنها مرد را و یا نه تنها زن را ضامن تداوم نسل بشری میدانه، بلکه هر دوش را بر گونه مساوی و به عنوان انسان که هر دوی با هم یک جا شده و ضامن بقای نسل بشر هست همیشه تاکید داشته. هیچ تفاوت دین مقدس اسلام و قرآن کریم بر مرد یا زن قائل نشده، هر دو را جوهر انسانی و شخصیت انسانی به ویژه خودش را برش داده. اگر یک سلسله مکلفیت ها و حقوق برای مرد قائل شده، در مقابلش یک سلسله مکلفیت ها و حقوق برای زن نیز قائل شده که الزاماً این مکلفیت هایی که برای مرد قائل شده و برای زن قائل شده با هم دیگه مشابه نیستند. خب اگر ما منطقی هم فکر بکنیم، مساوات و مشابهت دو مفهوم کاملا مجزا و متفاوت از یک دیگه هستند و ما تنها میتونیم که دو مرد کاملا مشابه یا دو زن کاملا مشابه پیدا بکنیم. پس یک تمایز وجود داره میان برابری و میان همانندی. اگر ما بگوییم که اسلام برای زن چرا حقوقی که مرد داره را نداده، یعنی مشابه، مطلقا مشابه حقوقی که مرد داره برای زن چرا نداده، پس اگر این فکر ما داشته باشیم، ما میتونیم که اتو در نظر بگیریم که اگر اسلام مقامی را که برای زن داده این مقام کاملا مشابه مرد می بود، پس زن یک شخصیت مستقل به خودش نمی بود، یک نسخه دیگری از مرد می بود. پس اینجاست که یک حقیقت است که اسلام بیان میکنه که برای زن حقوق مساوی نمشابه و مرد داده و شخصیت زن را اسلام به رسمیت شناخته و یک شخصیت مستقل نوابسته و نه ای که نسخی از مرد باشه را برش قائل شده، بلکه به عنوان یک انسان و به عنوان یک شخصیت مستقل همیشه شناخته و مورد احترام قرار داده. اگر ما آیات های مختلف را بخوایم بیان بکنم راجع به این مسئله، یکی از او آیات هایی که بسیار میتونه مهم باشه اویی است، یعنی مهم بر مبحث ما باشه و به مبحث ما بیشتر ربط داشته باشه، که الله متعال میفرمایه ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی ما کرامت دادیم انسان را. در این آیت خداوند متعال نمیفرمایه که ما کرامت دادیم مرد را یا ما کرامت دادیم زن را، بلکه از واژه انسان استفاده میکنه. در کل اگر ما بخوایم که به تفسیر قرآن کریم بپردازیم، ما همیشه هر جای بر هر آیتی هر سوره ایرا میتونیم به صراحت ببینیم که زمانی که خداوند جل جلاله خواسته انسان را به عنوان اشرف مخلوقات یاد بکنه، مقام انسان را به عنوان اشرف مخلوقات تشرف ببخشه، تجلیل بکنه، همیشه از واژه انسان بودن استفاده کرده، یعنی از کلمه که زن او کلمه را دارا باشه و یا مرد او کلمه را دارا باشه استفاده نکرده، یعنی که صفتی که به زن نسبت داده شوه یا به مرد نسبت داده شوه استفاده نکرده. کرامت انسان را داده و انسان را به عنوان یک موجود برتر، اشرف مخلوقات یادآوری کرده که ای هم زن را در بر میگیره و هم مرد را در بر میگیره. یا در آیات دیگری، در تفسیر و ترجمه آیات دیگری که الله متعال میفرمایه که ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زن آفریدیم و آنگاه شما را به شعبه های مختلف و قبایل مختلف تقسیم کردیم تا با یکدیگر معرفت حاصل بکنید. در اینجا الله متعال به صراحت می‌فرماید که ما شما را نخست از یک زن و مرد آفریدیم، یعنی که الله متعال شخصیت زن را به عنوان شریک که دارای حقوق مساوی و دارای حقوق برابر با مرد در تولید مثل هست و در تداوم نسل بشر هست یادآوری می‌کند و به خاطر زندگی مشترک هم مرد و هم زن را لازم ملزوم یک دیگر می دانه و در تمام جنبه های زندگی سهم برابر و مسئولیت برابر و حقوق برابر اینجا قائل می شه، چون می فرمایه که ما شما را نخست از یک زن و مرد آفریدیم، یعنی شما آفریده یا خالق بنده خداوند و تولد شده از یک زن و مرد هستین که به قبایل مختلف تقسیم شدین، مردمان مختلف شدین و به مردمان و قبایل مختلف شما تقسیم به خاطری شدین که با هم دیگر باز معرفت حاصل بکنین به عنوان انسان، به عنوان مسلمان. اگر ما به ظهور تاریخ ظهور دین مقدس اسلام هم دقت بکنیم، ما زنای پرافتخار را می‌بینیم که در دامانشان پیامبران زیاد رشد یافتند که باعث سربلندی دین مقدس اسلام، باعث گسترش دین مقدس اسلام شدند. یایی که حتی اگر ما زمان نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را ببینیم، تاریخ بیان میکنه که در اون زمان قبل از اینکه دین مقدس اسلام ظهور بکنه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نبوت برسه، قبایل عرب به دنیا آمدن دختر را به خانهشان ننگ میدانستن و دخترانشان زنده به گور میکردن. زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با نبوتشان دین مقدس اسلام را در میانشان در میان قبایل عرب نهادی نمی سازه، این وقت است که این حقوق که حقوق برابر، حقوق انسانی، حقوقی که امروز ما در جامعه مدرن امروزی ازش به عنوان حقوق مساوات یا هم جندر اکوالیتی یا حقوق مساوات میان زن و مرد، حقوق مساوات جنسیتی صحبت میکنیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هو زمان برای زنها و برای دخترها قائل شده و این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که با نبوتشان، با ظهور دین مقدس اسلام به دستشان و با معجزه‌ای که قرآن کریم هست و صحبت و کلام الله متعال هست به این قبایل آورد و اونا را هدایت کرد تا ای که حقوق زنان را هم به رسمیت بشناسند. قرآن کریم را هم که ما زمانی که تلاوت میکنیم، تفسیر میکنیم و بیشتر مطالعه میکنیم، ما نام زنای بزرگی را که در ساختن تاریخ دین مقدس اسلام نقش زیادی داشتن، نقش بسزایی داشتن را میتونیم ببینیم که اونا به بسیار نیکی و با افتخار خداوند متعال نامشان را گرفته و یادآوری کرده، مثل امسرای حضرت ابراهیم، مثل مادر حضرت عیسی علیه السلام، مادر حضرت موسی علیه السلام، که هر کدامشان در گسترش دین مقدس اسلام نقش بسزایی داشتند، با وجودی که زنان بودند، که با وجودی که برشان تهمت زده شد، با وجودی که مشکلات زیاد بالایشان آمد، با وجود او هم تانستند که به خاطر شکوفای دین مقدس اسلام کار بکنند و بتانند که تربیت سالم بکنند، هم پیامبران زیاد را بزرگ بکنند. یا همچنان اگر ما به مثال مشخص بخوایم که بر بخوریم، خداوند متعال در قرآن کریم از همسر فرعون یاد کرده، یا هم از شایستگی زن مثل بلقیس یاد کرده که با درایت و شایستگی که داشت تانست که قوم سبا را با دموکراسی و نظام شورا اداره بکنند. یعنی دین مقدس اسلام بسیار با افتخار از شایستگی بلقیس یادآوری میکنه که تانست که قوم سبا را اداره بکنه و نظام را که بود او نظام را رهبری بکنه. این خودش نشانگر ازی است که دین مقدس اسلام افتخار میکنه و زنانی که باعث شدن تا این دین محکم بمانه، پایدار بمانه و گسترش پیدا بکنه. یعنی جایگاه و اهمیت زیاد دین مقدس اسلام برای زنا قائل شده. خب اگر ما به نظام حقوقی دین مقدس اسلام هم بخوایم مطالعه بکنیم، به پردازه اشاره بکنیم، ما ایره میتونیم که اصلا بلای نظام حقوقی دین مقدس اسلام پیدا بکنیم که ویژگی نظام حقوقی دین مقدس اسلام هی است که دین مقدس اسلام از امان ابتدا به زنان حقوق را قائل شده، که امروز ما در جامعه مدرن و جامعه بشری میبینیم که بعد سالهای طولانی مبارزه در او جامعه زنان تانستن به حقوقشان دست پیدا بکنند. دین اسلام از امان ابتدا حقوق را بر زنان قائل شده و در شریعت ای حقوق را بر زنها جای دادن. مثلا در بحث حقوق اقتصادی میتونیم به حقوق مالکیت، حقوق وراثت، حقوق میراث اشاره بکنیم که دین اسلام بر زنها قائل شده و برشان شرط ها و بند های گذاشته تا ای که حقشان پایمال نشه. اگر به حقوق سیاسی که دین مقدس اسلام بر زنها قائل شده اشاره بکنیم، حق بیعت، حق انتخاب را میتونیم که ببینیم، یا حقوق خانوادگی مثل حق انتخاب همسر، حق وکالت در طلاق، یا هم حقوق قضایی و حقوق عبادی مثل رفتن به حج که ایره بر مرد و زن مسلمان فرض گردانیده و واجب گردانیده و بر زن هی حقوق را قائل شده و بندهای متفاوت را دین مقدس اسلام به خاطر جلوگیری از پامال شدن حق زن مسلمان جاگزین کرده و بیان کرده، تا ای که زن مسلمان هم بتونه که مثل مرد مسلمان حق خودش را داشته باشه. یا در رابطه به حق تعلیم و آموزش، الله متعال می فرمایه که طلب علم به مرد و زن مسلمان فرض است، یعنی بدون هیچ تفاوتی الله متعال می فرمایه که کسب علم، طلب علم هم بر زن مسلمان و هم بر مرد مسلمان فرض است، چون زن مسلمان هست که یک خانواده را پرورش میده و مرد مسلمان نیست با او یک جا او خانواده را پرورش میده. پس به این معنا هست که هم زن مسلمان و هم مرد مسلمان برشان فرض هست که باید علم را بیاموزن تا ای که بتانند که یک نسل یا یک خانواده سالم را تربیت بکنند و به جامعه تقدیم بکنند. درباره حق آزادی بیانی که زنها قائل شده، ما در صدر اسلام اگر مشاهده بکنیم، زنها نه تنها میتونست که با آزادی عقایدشان و نظریاتشان را بیان بکنند، بلکه در مباحثات جدی یا مباحثات کلانی که مردان اشتراک داشتن، زنان نیز اشتراک داشتن، تا اینکه در مورد که موضوعاتی که حقوقشان هست نظریات خودشان ابراز بکنن، بیان بکنن و یا اینکه بتونن که صحبت بکنن، بتونن که استدلال بکنن با سایر کسایی که به اون مجلس هست، با سایر علما یا حدیث زیاد را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت بکنن یا حتی مسائل مهم دینی را آموزش بدن، مثل بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها که احادیث زیاد را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تفسیر کردن، روایت کردن و بسیار موضوعاتی که مسائلی که دین مقدس اسلام بیان کرده را برای سایر صحابه کرام، برای سایر مسلمین آموزش دادن و یک الگو هستن، به عنوان یک زن یک الگو هستن که دین مقدس اسلام یعنی جایگاهی که برشان داده، تانستن که او جایگاه را به بسیار خوبی انعکاس بدن و بتانن که یک الگو باشن برای سایر مسلمین که یا هم برای سایر نسل مسلمانی که فعلا هم هست. خب اگر ما به غزواتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام داشتن اشاره بکنیم و مطالعه بکنیم، ما بسیار مواردی را می‌بینیم که در هنگامی که غزوهایی که مسلمانان اشتراک داشتن، زنان نیز در مواقع استرادی در او غزوات اشتراک داشتن یا هم که در عقب صحنه بودند، برای مردان که به غزوه بودند نان و غذا و آب می‌بردند یا هم مریضان را تداوی میکردن، یعنی کمک میکردن. ما میبینیم که زنها هم در این مسئله دخیل بودن مثل مردان، یعنی زنها هم در شکوفایی دین، در گسترش دین، در پایداری دین اما قدر سهم داشته، اما قدر که مردها هم سهم داشته و اما قدر حزت و جایگاه خاص داشته که مردها هم داشته. خب فعلا اگر بخوایم که راجع به یکی از سوالات یا راجع به یکی از حقوق که زنها داره صحبت بکنم، که فکر میکنم شاید دلایل مختلف داشته باشه که این حق به عنوان یک حق مهم بیشتر راجع بهش صحبت نشده در جامعه امروزی ما، که میتونه دلایل مختلف داشته باشه، کمبود علم، کمبود مطالعه یا هم جو مردسالار که جامعه ما داره متاسفانه باعث شده تا که زنها کمتر راجع به حقشان بفهمن. حق شهادت زن هست در دین مقدس اسلام. ما همیشه برخوردیم به این که گفته شده که شهادت زن، شهادت دو زن معادل هست به شهادت یک مرد. ما همیشه این مسئله را شنیدیم، یعنی این مسئله را باش روبرو شدیم، ولی هیچگاه ما مباحث مهمتر یا هم مسائل دیگری که راجع به این موضوع شهادت هست را مطالعه نکردیم یا هم نشنیدیم. در قرآن کریم هیچگاه در بحث شهادت هیچ عبارت نیست، هیچ آیت نیست که تصریح بکنه به این که شاهد حتما باید مرد باشه، جز یک آیت که او آیه 282 سوره بقره است که بر مرد بودن شاهد تصریح شده و گفته شده که شهادت دو زن معادل است به شهادت یک مرد. دیگر در هیچ آیت از قرآن کریم خداوند متعال به ای که شهادت زن و مرد با هم دیگر تفاوت داره هیچ صحبتی انجام نداده و هیچ تصریحی نشده، هیچ آیت بیان نشده. اگر ما بخوایم به عنوان مثال چندین آیات را بیان بکنم که در او این واضح می سازه که تنها شهادت دو زن معادل به شهادت یک مرد هست که فقط به یک آیات بیان شده، دلالت به این نمی کنه که شهادت زن کمتر از شهادت مرد هست یا مقام زن نسبت به شاهد بودن و شهادت آوردن کمتر از مرد هست، به این اصلا دلالت نمی کنه. او آیات ها چندین آیات هست که ما به عنوان مثال میتونم بگویم که آیه 106 سوره مائده از شهادت دو مسلمان به خاطر وصیت یادآوری کرده. صورت ای آیاتی است که میگه ای اهل ایمان، چون مرگ یکی از شما فرا رسید، برای وصیت خود و شاهد عادل را از خودتان یا دیگران گواه گیرید. یعنی خداوند متعال در این آیه میفرماید که دو شاهد باید باشه، او دو شاهد لازم هست که باشه و لازم است که او دو شاهد مسلمان باشه و اگر شاهد مسلمان نمی باشه، شاهد غیر مسلمان هم میتونیم که جاگزینش بکنیم. یعنی الله متعال نمی فرمایه که دو شاهد باید باشه و هر دو شاهد باید مرد باشه، چیزی که ما فقط از یک آیت برداشت کردیم و همیشه او یک آیت را پر رنگ جلوه دادیم که شهادت دو زن معادل است به شهادت یک مرد، در حالی که در آیه های دیگر خداوند متعال هم چه چیزی را یادآوری نکرده. یا ای که در آیه دوی سوره طلاق الله متعال می فرماید که تصریح می کنه که دو شاهد از خودتان بگیرین و برای خدا اقامه گواهی کنین، یعنی ای که دو شاهد لازم هست برای مبحثی که طلاق انجام میشه و این شاهد ها میتونه دو مرد باشه و دو زن. تصریح نمی کنه که حتما باید مرد باشه یا حتما باید زن باشه. یا هم الله متعال در آیه 4 سوره نور می فرماید که و کسانی که زنان پاکدامن را متهم می کنند سپس 4 شاهد بر مدعای خود نمی آورند آنان را 80 تازیانه بزنید. یعنی اینجا بسیار واضح هست و بسیار واضح بیان می کنه که زمانی که تهمت می شه بر زنی و شاهد 4 شاهد نمی باشه، پس کسی که ای تومت را انجام داده جزای بزرگی باید برش داده شود و ای 4 شاهد را هم خداوند متعال نمی فرماید که باید 4 شاهد مرد باشه یا 4 شاهد زن باشه، در حالی که فقط میگه باید 4 شاهد باشه، مثل که در آیت قبلی الله متعال حتی به مسلمان بودنش هم اشاره میکنه و میگه اگر مسلمان نیست غیر مسلمان را نیست شما میتونید شاهد بگیرید. پس ما میتونیم از این بفهمیم که این مبحث که همیشه یادآوری شده و بیشتر راجع به این مبحث پرداخته نشده این بوده که شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد هست، این اشتباه هست، چون الله متعال جز یک آیت در تمام آیت های دیگر هیچگاه تصریح نکرده که شاید حتما باید مرد باشه یا حتما باید زن باشه و یا که شهادت یا زن یا مرد با هم دیگر متفاوت. پس در کل اگر بخوایم که یک جنبندی از صحبت هایی که راجع به شخصیت زن در دین مقدس اسلام داشتم بکنم، هویی است که دین مقدس اسلام در نظام سیاسیش، در نظام اجتماعیش، در نظام اخلاقیش نقش و جایگاه ویژه برای زن قائل شده و نقش و جایگاهی را که برای مرد قائل شده به مو اندازه نقش و جایگاه برابر را برای زن هم قائل شده. فقط مشارکت زنان را در تمام عرصه هایی که چی اجتماعی، چی سیاسی، چی اخلاقی بوده راهکارهای مختلف برای شرایط کرده و هیچ تفاوت و تمایز میان هیچ کدامشان قائل نشده و زن هم کرامت داره، حزت داره و جایگاه بلند داره همانطور که مرد داره و در دین مقدس اسلام هیچ تفاوت میان زن و مرد قائل نیست و هر دویشان به عنوان دو شخصیت و به عنوان دو انسان یادآوری شده و برای هر دویشان هموقدر حزت داده شده که برای دیگرشان داده شده. پس دین مقدس اسلام دین برابری، همیشه به برابری تاکید داشته و حقوق مساوی را برای زن و مرد قائل شده.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.